رادیو قرآن.
افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم در سلسله مباحث درسنامه فهم زبان قرآن در سوره مبارکه یوسف به آیات 80 تا 86 رسیده بودیم. اشاره کردیم که فصل اول داستان حضرت یوسف قصه حمایت خداوند از یوسف به خاطر اخلاصش بوده. ذیل این فصل 7 گفتار رو ما تا حالا بحث کردیم و انشالله امروز وارد گفتار 8 میشیم. در گفتار 7 سخن از نقشه یوسف برای نگه داشتن برادرش بنیامین در مصر بود. وقتی که اون پیمانه طلایی ملک رو بر اساس نقشه دربار بنیامین گذاشتن و بنیامین متهم شد به سرقت و جزای کسی که سرقت میکنه بر اساس آیین کنعانیان یا رسم متعارف بین کنعانیان این بود که خود فرد رو نگه میداشتن و به بیگاری میگرفتن و از او کار میکشیدن، قرار شد که بنیامین بمونه. برادرها آخرین تلاش و کوشش خودشون رو برای نجات بنیامین انجام دادن، ولی تمام راه ها رو به روی خودشون بسته دیدن. چرا؟ چون از یه طرف مقدمات کار اونقدر چیده شده بود که ظاهراً تبرئه برادرشون بنیامین امکان نداشت، از طرف دیگه پیشنهاد پذیرفتن فرد دیگه رو به جای او هم از طرف عزیز پذیرفته نشد. ازا همه مایوس شدن، تصمیم به مراجعت به کنعان گرفتن و گفتن ماجرا برای پدر. قرآن اینجا اشاره زیبایی داره، میفهمن فلم مستیعسو منهو خلصو نجیا. انگامی که اونها از عزیز مصر یا از نجات برادر، هر کدوم باشه درسته، مایوس شدن، استیعسو مایوس شدن، منهو خلصو نجیا، به گوشه اومدن و خودشون را از دیگران جدا کردند و به نجوا و سخنان در گوشی پرداختند. به هر حال برادر بزرگتر در اون جلسه خصوصی به اونها گفت مگه نمیدونید که پدرتون از شما پیمان الهی گرفته که بنیامین رو به هر قیمتی که ممکنه برگردونید. قال کبیرهم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله، و شما همون کسانی هستید که پیش از این درباره یوسف کوتاهی کردید، سابقه بدی پیش پدر دارید، و من قبل ما فرطتم فی یوسف. حالا که اینطوره من از جای خودم یعنی از سرزمین مصر حرکت نمی کنم و به اصطلاح در اینجا متحسن میشم. پس قصه تحسن برادر بزرگتر در مصر از اینجا آغاز میشه. بعد در ادامه فرمان مگر این که پدرم به من اجازه بده یا خداوند فرمانی درباره من صادر کنه که او بهترین حاکمانه. فلن ابرح الارض حتی یعذن لی ابی او یحکم الله لی و هو خیر الحاکمین.
فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
إن از یه طرف قصه، از طرف دیگه داستان بازگشت برادران به کنعان و قصه با پدر رو دنبال کنیم. میگن برادر بزرگتر به سایر برادرها دستور داد که شما به سوی پدر برگردید و بگید پدر، فرزندت دست به دزدی زده و این شهادتی رو که ما میدیم به همون مقداریه که ما آگاه شدیم، یعنی همین اندازه که ما دیدیم پیمانه پادشاه رو از بار برادرمو خارج کردن که نشون میداد او مرتکب سرقت شده، این ظاهر قصه است، اما باطن امر رو خدا میدونه و ما شهدنا الا بما علمنا و ما کنا للغیب حافظین، ما از غیب خبری نداریم. بعد بر این که هر نوع سوءظنی از پدر دور بشه و رو مطمئن کنن که جریان امر همین بوده، نه کم بوده نه زیاد، میگن واسأل القرية التي كنا فيها، برای تحقیق بیشتر ای پدر از شهری که ما در آن بودیم سوال کن. همچنین از اون قافله‌ای که با اون قافله به سوی تو اومدیم، طبعا افرادی از سرزمین کنعان و از کسانی که تو اونها رو بشناسی در این قافله هستند، میتونی حقیقت حال رو از اونها هم بپرسی. والعیر التی اقبلنا فیها، به هر حال مطمئن باش که ما در گفتار خودمون صادقیم و جز حقیقت چیزی نمیگیم و انا لصادقون. به هر حال از مجموع این آیه به دست میاد که مسئله سرقت بنیامین در مصر پیچیده بود. کاروانی از کنعان به اون سرزمین اومده بود و از میان اون کاروان یک نفر قصد داشته پیمانه ملک رو با خودش ببره که ماموران پادشاه به موقع رسیدن و پیمانه گرانبهای ملک رو گرفتن و شخصی که این کار رو کرده، یعنی بنیامین، رو بازداشت کردن. شاید این که برادران گفتن از سرزمین مصر سوال کن، کنایه از همین باشه که اونقدر این مسئله مشهور شده که در و دیوار همه میدونند. ما میخوایم از اینجا یه برداشت فقهی و یک استنباط فقهی در بحث قضا داشته باشیم. ببینید، از این آیه ضمناً استفاده میشه که قاضی میتونه به قرائن قطعی عمل کنه، هرچند که اقرار با شهودی هم در کار نباشه، به خاطر که در جریان کار برادران یوسف نه شهودی بود و نه اقراری. تنها پیدا شدن پیمانه پادشاه از بار بنیامین دلیل به مجرمیت بنیامین شد و با توجه به این که هر کدوم از اونها شخصا بار خودشون رو پر می‌کردن یا لااقل به هنگام پر کردن اونجا حاضر بودن و اگر قفل و بندی هم داشت کلیدش در اختیار خود اون شخص بوده و از طرف دیگه هیچکس باور نمی‌کرد که اینجا نقشه‌ای در کاره و مسافران کنعان یعنی برادران یوسف در این شهر دشمن هم که نداشتن که بخواد برای اونها توطئه کنه، مجموع این جهات سبب میشه که از مشاهده پیمانی پادشاه در بار بنیامین علم به اقدام شخص بنیامین به چنین کاری حاصل بشه. یعنی وقتی دیدن پیمانه در بار بنیامینه، یقین کردن که این کار کار خود بنیامینه. این موضوع در دنیای امروز در داوری ها روش تکیه میشه. از نظر فقه اسلامی هم نیاز به بررسی بیشتری داره، به خاطر اینکه در مباحث قضایی روز فوق‌العاده مؤثره. البته جای این بحث در کتاب القضا است که از کتب فقهی بسیار مهم و حساسه. با این بحث ما گفتار هفتم رو به پایان بردیم، اما میخوایم وارد گفتار هشتم بشیم.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
بالقرآن 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 نور قلبی.
در گفتار هشتم بحث گفتگوی یعقوب با پسرانشه که در حقیقت اینا حالا برمیگردند به سرزمین کنعان و حالا پدر بار دیگه با این برادران مواجه میشه. خب برادر از مصر حرکت کردند در حالی که برادر بزرگتر و کوچکتر در اونجا موندند. برادر بزرگتر که تحصن کرد، برادر کوچکتر هم در اونجا به بیگاری گرفته شد و اینها به خاطر دزدی که انجام داده بود، بر اساس اون برنامه‌ای که حضرت یوسف طراحی کرده بود. این برادرها با حال پریشان و خیلی نزار به کنعان برگشتند. اومدن خدمت پدر. پدر آثار غم و اندوه رو در بازگشت از این سفر به عکس سفر قبل بر چهره‌های اینها مشاهده کرد. فهمید اونا حامل یک خبر ناگواری هن. با به خصوص اینکه اثری از بنیامین و برادر بزرگترم در میان اونها نبود. خیلی دیگه سوء ظن در حد یعقوب رو برانگیخت و هنگامی که برادران جریان رو بدون کم و کاست توضیح دادن برای حضرت یعقوب، میان در این هنگام بود که حضرت یعقوب برآشفت، رو به سوی اونها کرد و گفت: هوس‌های نفسانی شما مسئله را در نظرتان چنین منعکس ساخته و تزیین داده.
قال بل سولت لكم انفسكم امرا،
یعنی درست همون جمله‌ای که در پاسخ اونها گفت پس از اون حادثه یوسف به هنگامی که اون طرح دروغین رو بیان کردند. در اینجا این سوال پیش میاد که آیا یعقوب تنها به خاطر سابقه سوء برادران به اونها سوء ظن پیدا کرد و یقین کرد که اونها دروغ میگن و توطئه‌ای در کاره، در حالی که این کار نه تنها از پیامبری چون یعقوب بعید به نظر میرسه، بلکه از افراد عادی هم بعیده که تنها کسی رو با یک سابقه سوء به طور قطع متهمش کنند، با اینکه طرف مقابل شهودی برای خودش آورده و راه تحقیق هم بسته نیست. یا اینکه نه، هدف از این جمله بیان نکته دیگه ایه. ما در اینجا سه تا احتمال رو خدمت شما عرض میکنیم تا ببینیم این جمله حضرت یعقوب چیه. قال بل سولت لکم انفسکم امرا. اولین احتمال اینه که حضرت یعقوب داره به فرزندان خودش میگه چرا شما با دیدن پیمانه ملک در درون بار برادرتون بنیامین تسلیم شدید، تسلیم شدید به این که او سرقت کرده، در حال که این به تنهایی نمیتونه یک دلیل منطقی بر این امر باشه. ثانیاً چرا شما به عزیز مصر گفتید جزای سارق اینه که او رو به بردگی برداره، در حالی که این قانون الهی نیست بلکه این سنتی نادرست در میان مردم کنعانه؟ البته این جمله وقتی درسته که ما این قانون رو جزء قوانین شریعت یعقوب ندونیم. و احتمال سوم این که چرا شما در برابر این ماجرا به صورت تسلیم شدید و شما هم مثل برادر بزرگتر مقاومت به خرج چرا ندادید، در حالی که پیمان الهی مؤکد با من بسته بودید. بنابراین این قال بل سولت لکم انفسکم امرا یکی این سه احتمال رو در درون خودش میتونه داشته باشه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که حضرت یعقوب به خودش برمیگرده و میگه من زمام صبر رو از دست نمیدم و شکیبایی نیکو و خالی از کفران میکنم، فصبرون جمیلون. این تنها جمله است که حضرت یعقوب در این حالت بیان میکنه. بعد اعلام میکنه امیدوارم خداوند همه آنها، یعنی یوسف، بنیامین و فرزند بزرگم رو به من برگردونه، عسی الله ان یأتینی بهم جمیعا. پس این جمله صبرون جمیلون بسیار جمله حساس و مهمیه که حکایت از این میکنه که حضرت یعقوب متوجه میشه که در اینجا دوباره در آزمایش الهی واقع شده و بایستی زمام صبر را دست نده، شکیبایی کنه از نوع صبر جمیل، شکیبایی نیکو خالی از کفران.
قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا انه هو العلیم الحکیم.
حضرت یعقوب با تعبیر عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا به خودش امید میده، انشالله خداوند یوسف و بنیامین و فرزند بزرگترم رو به من برگردونه، به خاطر اینکه من میدونم انه هو العلیم الحکیم، از درون دلها همه خدا آگاهه، از همه حوادثی که در گذشته بوده با خبره، به علاوه خدا حکیمه، هیچ کاری رو بدون حساب انجام نمیده. انه هو العلیم الحکیم. این پایان آیه 83 سوره مبارکه یوسفه. میگن در این حال غم و اندوه سراسر وجود حضرت یعقوب رو فرا گرفته بود. جای خالی بنیامین، همون فرزندی که مایه تسلی خاطرش بود و او رو به یاد یوسف مینداخت، او یوسف عزیزش. به یاد دورانی افتاد یعقوب که این فرزند برومند با ایمان باهوش زیباش رو در آغوش میگرفت، استشمام بوی او هر لحظه زندگی و حیات تازهی به پدر میبخشید. اما امروز نه تنها اثری از یوسف وجود نداره، بلکه جانشینش بنیامین هم به سرنوشت دردناک و مبهمی مثل یوسف گرفتار شده. میگن در این هنگام بود که حضرت یعقوب روی خودش رو از فرزندان بر میتابه و میگه وا اسفا بر یوسف و تولا عنهم و قال یا اسفا علی یوسف. برادران که از ماجرای بنیامین خیلی شرمنده شده بودن، از شنیدن نام یوسف در فکر فرو رفتن و عرق شرم بر جبین اونها آشکار شد. این حزن و اندوه مضاعف سیلاب اشک رو بی اختیار از چشمان یعقوب جاری کرد. اونقدر یعقوب گریه کرد که چشمان او از این اندوه سفید و نابینا شد و بیضت عیناه من الحزن، از غم و اندوه چشمان یعقوب سفید شد، یعنی نابینا شد. اما با این حال سعی میکرد خودش رو کنترل کنه و خشم خودش رو فرو بنشونه و سخنی برخلاف رضای حق نگه. فهو کظیم، حضرت یعقوب مردی با حوصله و بر خشم خود مسلط بود. فهو کظیم
و تولا عنهم و قال یا عيناه من الحزن فهو كظيم.
ظاهر این آیه نشون میده که حضرت یعقوب تا اون زمان نابینا نشده بوده، بلکه این غم و اندوه مضاعف و ادامه گریه و ریختن اشک بینایی یعقوب رو از میان برده و بیضت عیناه من الحزن. برادران که از مجموع این جریان‌ها سخت ناراحت شده بودند، از یه طرف وجدانشون به خاطر داستان یوسف معذب بود، از طرف دیگه به خاطر بنیامین خودشون رو در آستانه امتحان جدیدی می‌دیدن، و از طرف سوم نگرانی مضاعف پدر بر اونها سخت و سنگین بود. با ناراحتی و بی‌حوصلگی به پدر گفتند به خدا سوگند تا انقدر یوسف یوسف می‌گویی تا بیمار و مشرف به مرگ شوی یا هلاک گردی. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. تفتأ تذكر یعنی دائما داری یاد یوسف میکنی، تو تالله قسم به خدا، به طوری که یا داری حرض میشی. حرض به کسی میگن که در آستانه مرگ، در مشرف به مرگ واقع شده. او تكون من الهالكين، یا واقعا میمیری، هلاک میشی. اما حضرت یعقوب، اون پیر کنعان، اون پیامبر روشن ضمیر، در پاسخ اونها فرمود قال انما اشکو بثی و حزنی الی الله، من شکایتم را به سوی شما نیاوردم که چنین حرفی میزنید شما، من غم و اندوهم را نزد خدا میبرم و به خدا شکایت میبرم، نه از خدا شکایت کنم، نه شکایتم از شما را به نزد خدا میبرم، انما اشکو بثی و حزنی الی الله، و از خدایم لطفا و کرامتها سراغ دارم که شما نمیدانید، و اعلم من الله ما لا تعلمون. این پایان آیه 86 سوره مبارکه یوسف و پایان بحث ما در این قسمت. خدایا به ما هم صبر جمیل کرامت بفرما. خدایا ما رو در آزمایش‌های خودت سربلند بیرون درآور. خدایا به ما توفیقی کرامت کن که بتوانیم در نهایت تحمل در برابر مصیبت‌ها، در برابر طاعت‌ها و در برابر معصیت‌ها صبرهای سگانه را در وجود خودمون اجرایی کنیم. خدایا ما رو با معارف ناب قرآن، خصوص سوره مبارک یوسف، بیش از پیش آشنا بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود، هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برکت قرآن، که باشد همدم انسان. همین قرآن.
شنوندگان عزیز و ارجمند و دوستان همراه، خیلی ممنون و متشکر که شنونده بخش سوم برنامه های شبکه محترم رادیو قرآن هستید. افتخار داریم آخرین تلاوت از این بخش رو به انضمام سبد سبد گل معطر محمدی تقدیم حضور شما کنیم. تلاوتی بسیار بسیار زیبا و تأثیرگذار با صدای استاد شیخ محمد حسن که آیات 117 تا 143 از سوره مبارک اعراف رو تلاوت میکنن به مدت حدوداً 24 دقیقه. بشنوید و لذت ببرید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن
فلما جاء ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله والعاقبة للمتقين قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قال